سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت اول هفته سوم فصل سومه.
آره.
اینو حالا الان قبل از ضبط داشتیم با کارون صحبت میکردیم، میخوای یه عددش کنیم بره؟
من نظرم اینه که یه عددش کنیم،
یا مثلا یه بگیم اپیزود 111. اگه بخوایم بدونین الان که دارین گوش میدین 111 همین اپیزود خودکسته.
بعد میریم مسیح همه یه عدد قبلی رو هم عوض کنه،
همه رو بنده خدا
110 بار.
خیلی خب، ما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم سری بوس بشیم ببینیم بچه‌ها چی گفتن. بریم. بیا.
سلام بچه‌ها، خوبید؟ خیلی خوشحالم که دوباره برگشتید. من همیشه برنامه شما رو دنبال میکردم و پارسال باهاتون آشنا شدم و اینکه وقتی به برنامه شما گوش میدم یه حس خیلی خوبی دارم، احساس میکنم که یه سری اطلاعات دارم به دست میارم و این برنامه شما باعث میشه من بروز بشم، مخصوصا حالا که صاحب یه دختر کوچولو شدم و خودم زیاد وقت ندارم. الان برنامه شما رو بیشتر با دخترم که اسمش نلیه گوش میدیم. خیلی خوشحالم از برنامه خوبتون، هم تشکر میکنم. ممنون، خدا نگهدار.
این هفته رو میخوای با موضوع من شروع کنیم ببینیم چی دارم بگم، کجا میخوام ببرمتون؟ ببین، من طبق اتفاقاتی که افتاده توی حالا این چند مدت، میخوام در مورد یه کلمه که کارون هر هفته در موردش صحبت میکنه و به زبون میاره میخوام صحبت کنم، عزت نفس.
عزت نفس من نمیگم، خردمندی رو.
نه، عزت نفس هم زیاد گفتی.
کرامت.
کرامت یو. ببین، جزء از اون کلماتی کارون زیاد استفاده میکنه.
حالا انگلیسیش هم بگو.
دیگنیتی. نمیدونم دقیق، حالا زیاد معنای دیگنیتی نمیشه عزت نفس،
کرامت.
خب، آره، حالا همون کرامت یار دیگه سری بگی. کارون زیاد استفاده میکنه و حالا من جدیدن هم دارم خیلی بهش فکر میکنم، یا که آیا اصلا عزت نفس مهمه، مهم نیست، به دردمون میخوره تو زندگی، به دردمون نمیخوره، یا فقط بعضی موقع داره فقط ذهن ما رو مخشوش میکنه به قول معروف.
آره، حالا ایمان گفتش که من زیاد به کار میبرم. این توی اون هرم مازلویی که قبلا زیاد صحبتش کردیم،
18000 تا اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم،
این لول چهارم از 5 تا لولی بود که آدم به تکامل میرسه، که حالا اولیش نیازهای فیزیولوژیکی بود، مثلا آب و غذا و این داستانا، بعد احساس امنیت داشتن و اینکه حالا مثلا یه خرس وحشی بهت حمله نکنه وقتی تو خونه‌ای،
خرس وحشی هو.
آره، بعدش هم عشق و وابستگی و دوست داشته باشی یکی و جون. یکی تو رو دوست، از این چیزا. و بعد لول چهارمش میشه حالا عزت نفس و حالا اعتماد به نفس و این ارزشی که برای خودت قائلی و احترام و این داستانا.
ببین، میگن که اول در مورد ارزش میخواین صحبت کنین، اول تعریفش کنین، اول عزت نفس تعریف کنیم. یه اصطلاح روانشناسیه که به برآورد شخص از ارزش خودش میگن، یعنی تو چقدر پیش خودت فکر میکنی که ارزش داری. مثلا اگه من پیش خودم فکر کنم که باید به خودم احترام بذارم، من پیش خودم ارزش دارم، یا پیشرفت برای پیشرفت خودم تلاش میکنم، عزت نفس بالایی دارم، و اگر که حالا هیچ تلاشی برای پیشرفت خودم نکنم و پیش خودم فکر کنم که بی ارزشم، عزت نفسم هم پایینه. چیزی که حالا متاسفانه ما اطرافمون زیاد میبینیم اینه که آدما به اشتباه عزت نفس رو با موقعیت مالی خودشون میسنجن، که هر کی پول بیشتری داشته باشه آدم قابل احترامی، و هر چی پول کمتری داشته باشی از احترام کمتری برخوردار.
پول و لقب و این داستان دل خم میشن جلوی این آدمایی که
لقب اینجا خیلی کمتره، یعنی لقب یه چیزیه که فکر کنم تو جوامع خارجی یه ذره
آره.
گرفته شده. آره. مگه اینکه طرفی که خیلی عقده‌ای باشه که
ولی تو ایران که همش لقب بود، آقای دکتر، آقای مهندسی، تو مثلا فامیلم اینو برون بر میرفتم مثلا خانم آقای دکتر. بابا
بعضی وقتا هم خود آدم برای خودش ارزش بیشتری قائله وقتی درآمد بیشتری داره، برای همین ما بعضی وقتا میایم عزت نفس خودمون رو فدای موقعیت مالی میکنیم، و شاید بعضی کارها رو انجام بدیم که فقط و فقط به موقعیت مالی مون توی کوتاه مدت در واقع کمک میکنه، اما به رشد شخصیتی ما تقریبا کمک خاصی نمیکنه.
حالا خب این ارزش گذاری جامعه است دیگه، یعنی اینقدر همه به این مسائل اهمیت میدن. ببین مثلا خود ما هم بارها شده تو سر اپیزودایی که داریم صحبت میکنیم، وقتی میگیم طرف آدم موفقیه، پیش فرضمون اینه که پول خوبی در آورده، این اصلا یه سری چیزا با هم دیگه عجین شده، جایگاه آدم ها.
حالا اینو من بگم ها که اصلا اشاره من به شغلایی که حالا از نظر اجتماعی کم در آمدن یا بدون پرستیج حالا اجتماعی اصلا نیست ها. من دارم در مورد کارهایی صحبت میکنم که آدم ها مجبور میشن عزت نفس خودش رو بفروشه برای موقعیت مالی. مثلا طرف چه میدونم اصلا یه مثالی که داشتم توی یکی این تحقیقات در واقع میخوندم میزد، میگفتش که یه طرف یه دوست داشت که رفته بود توی یه دونه در واقع تبلیغ تلویزیونی شرکت میکرد. این خودش طرف ویگن بود، یعنی گوشت و مرغ و اینا نمیخورد. رفته بود برای یه دونه فست فود توی در واقع تبلیغ مرغشو میکرد. میگفت این مثلا توی این تبلیغ مرغه رو میخورد، موقعی که کات میدادن توف میکرد. و خب میگفتش که این فقط به خاطر پولش رفته. و اون یه مثال دیگه میزد، میگفتش که یکی دیگه از دوستان بود که برای یه در واقع شغل بازیگری رفته بود یه جا تست بده، ولی تازه بچه دار شده بود و میگفتش که بچه‌شو با خودش برده بود، گذاشته بودن توی اتاق دیگه و این وسط تستش یهو بچه شروع کنه گری کردن و میدوه سمت بچه و اصلا براش مهم نبودی که حالا وسط بازی کردنشه. و میگه یکی از اینها جفتشون اینا برای حالا بچه‌شون رو برای اینکه بخوان حالا زندگیشون رو بهتر بکنن رفتن این شغلا رو پیدا کردن، ولی خب یکیشون اون ذهنیتی که داره رو فروخته رفته اینو پیدا کرده و اون یکی ولی به خاطر اینکه حالا بچه‌اش داره گریه میکنه حاضره که شغله رو بهش پشت ها بزنه و مثلا
برای در واقع تانا داشت میگفت که ارزشایی که داری رو باید حفظ کنید، مثلا اون که در ظاهر گیاهخواری در باطن.
آره وقت داشتم برای موضوع آماده میشدم یه گفته ای رو دیدم از آقای زیگ زیگلار، یه نویسنده آمریکایی هستن که
اینجا اگه فرهادو تو صبح داشت میخندید
چی زیگ زیگلار رو برای چی؟
به این اسم دیگه اپیزود حسین یادت نمیاد؟
نه اپیزود حسین متفاوت بود، حرفی که داشتم میزدم
چقدر خندید.
ببین این آقای حالا به شوخی برات یکی تعریف کردم زیاد خوشش نمیاد، ولی گفت طرف میگه که پول تو زندگی مهمترین چیز نیست، اما توی چیزهایی که آدم برای زندگی باید داشته باشه کنار اکسیژن قرار میگیره. میگه که آدم برای زندگی حالا اینطوری نیست که اصلا به پول نیازی نداشته باشه، واقعا جزء چیزهایی که نیاز ضروری بهش داره، ولی اونطوری هم نیست که دیگه اگه نداشته باشی حتما میمیری. اون چیزی که نداشته باشی میمیری اکسیژنه.
حتی گفته در کنارش قرار میگیره.
در کنارش قرار.
یه گوریز بزنیم یا نزنیم؟
به هر کی میخوای بزنی بزن.
آره اون قسمتی که ما راجع به کار و حالا معنای کار هم صحبت کردیم، اونجا هم گفتیم که پول اگه نباشه قطعا بدبختی میاره، ولی بودنش لزوما از یه جایی به بعد خیلی مهم نیست.
و حالا ما هممون توی زندگی کاریمون حتما یه روز به اینجا میرسیم که آیا بریم دنبال کاری که پول زیادی برامون حالا تأمین میکنه یا از لحاظ فکری در واقع ما رو ارضا میکنه. توی اون تصمیم هم تصمیم درست و غلطی جورایی وجود نداره، نسبت به شرایطی که خودت داری در اون لحظه زندگی میتونی تصمیم بگیری و هر تصمیمی بگیری فقط به شرایط خودت بستگی داره. اصلا مهم نیست که در واقع جامعه در موردش چی میگه یا حالا اطرافیان در موردش چی میگن. و بگو جانم
آخه این پروسه حالا کار پیدا کردن و اینکه ببینی شغل چی هم انقدر پروسه طولانیه، یعنی تو وقتی اول مسیر هستی لزوما نمیدونی داری به کجا میری. اولش حالا بگیم اتمام دبیرستان و شروع دانشگاه باشه، اینقدر از اون لحظه تا اون آخر که تو واقعا بری کاری رو دست بگیری زمان میبره. شاید مثلا آدم شروع میکنه یه تصمیمی داره، بعد چون شاید مثلا مثالش این باشه اون کسی که میره حقوق میخونه که تاش وکیلی بشه که به آدما کمک کنه، بعد از اون ور در انتها مثلا میشه وکیل یه کارخونه ای که شاید اونور بهش کمکم بکنه که یه مقدار حالا پول جا به جا بکنن از راه های غیر درست و اینا،
بشورن بیفتن به شستن پول.
آره این توی وکیل ها اتفاق میفته، تو هر شغلی بالاخره این مشکل میتونه باشه. میگم یعنی اون لحظه‌ای که تو شروع میکنی هم لزوما هدفت این نیست، ولی تهش به یه جایی میرسی که عزت نفس زیر سوال
خب
میره.
اگر که واقعا یه معلم اکاونتینگ داشتیم، میشه حسابداری. آره که میگفتش که من توی یه شرکتی داشتم کار میکردم که از این شرکت ها بود که در واقع اینا که سودی نمیبرن و همش برای حالا رسیدن به
شرکت خیریه و
آره، آره دقیقا میگفتش که اینا میومدن مثلا من توی کار حسابداریشون که انجام میدادم، بعد از چند سال فهمیدم که در واقع دستم توی بعضی از کارها بیشتر باز شد، فهمیدم که اینا دارن حالا برای خودشون حقوقای خیلی عجیبی برمیدارن و خب یه پولایی رو جابجا میکنن که منطقی نیست و حالا توی شرکتی نمیتونی در واقع توضیح بدی در موردش. و گفتش که من پیش خودم فکر کردم، گفتم که خب من الان برم به اینا بگم، میگن که مرسی که گفتی خودمون میدونیم، من مثلا برم بهشون چی بگم؟ بگم من فهمیدم. اگر که بگم من فهمیدم، دو تا راه دارم، یا اینکه باشون ادامه بدم و حالا حقوقمو بگیرم، یا اینکه ازشون پیششون برم دیگه. میگفتش که اگر که توی شرکتی بودی که حالا از اولش شاید برات واضح نبود ولی خب بعدم برات واضح شد، واقعا بازم دست خودته که پیششون بمونی یا نمونی. یعنی اون عزت نفسشو اینطوری نگه داشت، گفت من بعد از یه مدت از پیششون رفتم، در واقع لوشون ندادم چون که شاید حالا برای خودم و خانوادم خیلی بد میشد، ولی خب از پیششون رفتم دیگه، در واقع کویت کرد و دیگه اونجا نمونم.
همین دیگه، همیشه این چند راهی ها توی زندگی هست. یعنی آدم روی کاغذ میتونه تعریف کنه که اخلاق مدار باشید و نه همیشه کار درست رو بکنی، ولی در عمل دقیقا همین مثالی که زدی ممکنه ببینید چون هم پای مثلا خانواده در میونه، بین این که خودت بری از اون شرکت و هیچی نگی و اینکه حالا بری اینا رو لو بدی، گزینه اول رو مثلا میری انتخاب میکنی.
نه، گزینه سوم بود که بمونه پیششون کار بکنه.
حالا میگم اگه مثلا به نسبت آدم خوبی باشی آره. ولی پیچیده میشه دیگه همیشه.
ببین از لحاظ علمی بخوایم بهش نگاه کنیم، یه تحقیق کردن توی آکادمی ملی علوم توی واشنگتن دی سی که در مورد رابطه خوشحالی و پولی که در میارن حالا تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که آدم ها از لحاظ روحی خوشحال تر هستن وقتی که پول بیشتری در میارن، اما این خوشحالی روحی در واقع بعد از حالا مرز 75,000 دلار در سال تغییری نمی کنه. حالا من اینو بگم که این پولی که 75,000 دلار در ساله مختص آمریکاست و حالا ممکنه تو هر کشوری متفاوت باشه، 100% تو ایران این عدد متفاوته حالا با تمام گرونی هایی که وجود داره و هر چیز دیگه که هست،
ولی اصل مطلب چیز دیگه ایه.
ولی میگفتش که آره، میگفتش که تا یه حدی این پوله میتونه در واقع به شما کمک بکنه و شما رو خوشحال نگه داره و بعد از اون حدش که بگذره دیگه فقط شما پوله رو میگیرین و اون سطح خوشحالیتون هیچ تغییری نمیکنه. شما ممکنه مثلا 1,000,000 دلار هم بگیری، اگر که از کارت راضی نباشی هیچ تغییری در سطح خوشحالیت نمیکنه دیگه.
آره، و اینو احتمالاً همه ماها فراموش میکنیم. حالا ما تو ایران زیاد میدیدیم کسایی که خیلی وضع خوبی هم داشتن، ولی میدیدیم مثلا چون آخر هفته هم کار میکنه، شبا هم مثلا تا ساعت 10 هم کار میکنه.
آره.
دیگه از یه جایی به بعدش واقعا غیر ضروری، حالا یا همون چیزی که ایمان اولش گفت، اون نگاهیه که جامعه داره که به شما ارزش بیشتری میده. مثلا علاوه بر خونه‌ای که داری یه جور دیگه مثلا ویلا هم داشته باشی،
ویلایو.
آره، ولی لزوما ممکنه اینا همش واجب نباشه و اصلا هیچ رابطه‌ای بین اون سطح درآمد بالایی که شما بر اساس بیشتر کار کردن به دست میارید و اون میزان خوشحالی تو هیچ رابطه‌ای نباشه. و
حالا توی این تحقیقه از اون ورم بهش نگاه کردن که اما که به نظر من حالا جالبتره که نداشتن پول میتونه درد روحی حاصل از اتفاقات بد زندگیتون رو بدتر بکنه. مثلا اگه شما مثلا هم خدا نکرد طلاق بگیرین، مریضی لاعلاجی داشته باشین، یا مثلا اتفاق بدی تو زندگیتون بیفته، نداشتن پول اینو تشدیدش میکنه و شما خیلی حالا ناراضی تر خواهید بود توی زندگیتون. حالا جالبیش اینه که در آخر این تحقیق اینا به این نتیجه رسیدن که پول میتونه رضایت زندگی رو بخره اما نه خوشحالی رو، و درآمد کم هم با نارضایتی روحی رابطه مستقیم داره. این یعنی چی؟ یعنی که شما شاید بتونی رفاه برای خودت بخری توی زندگیت با پول، اما خوشحالی رو نمیتونی بخری، که اینم یه مرز خیلی باریکی داره دیگه. یعنی شاید بعضی موقع اگر که تو اون پوله رو در نیاری واقعا نفهمی که مرز این دوتا چیه، و اینکه اونم خیلی ساده است دیگه، اگه هرچی کمتر پول داشته باشین نارضایتی روحی بیشتری دارین دیگه. از لحاظ
از اون حده دیگه، یه ثرشولدی داره که حالا عددش مثلا برای آمریکا نفری 75,000 دلار در ساله، برای کشور دیگه فرق داره. ولی کلا چی میگن لب مطلب اینه که یه حدی داره، از اون حد به بعد دیگه واجب نیست و هیچ رابطه‌ای با خوشحالی شما نداره. ولی حالا خب من میگم
بگو. آره.
آره، من نظر شخصی اینه که حالا ما این همه توی قسمت‌های گذشته راجع به نظام‌های سرمایه‌داری و اینکه چیکار میکنن با مردم و مجبور میکنن زیاد کار کنیم و اینا صحبت کردیم، ولی این قسمت من یه ذره از اون ور قضیه هم بگم. به نظر شخصی من کار در واقع شخصیت آدم رو میسازه، نه اون میزان پولی که در میاری، اون کاری که داری میکنی. و چون بیشترین زمان زندگیمون رو ما از یه سنی به بعد اختصاص میدیم به کار کردن و در واقع شخصیت ما هم بر اساس اون کاری که داریم انجام میدیم شکل میگیره. مثلا اون کسی که وکیله هر چیز رو از نگاه قانونی نگاه میکنه، دکتره هر چیز رو از لحاظ حالا طبیعی و زیست شناسی نگاه میکنه، اونی که چونم حالا فیزیک ریاضی اینا میدونه از یه منظر دیگه. میخوام بگم که در واقع این از یه جایی به بعد دیگه واقعا نمیتونیم خودمون رو تفکیک کنیم از اون کاری که داریم انجام میدیم، و اینجا خیلی مهمه که این کار است که مهمه، نه اون پولی که ما داریم در میاریم. و اگه برای به دست آوردن اون پول بیشتر ما داریم دست به یه کارهایی میزنیم که با شخصیت ما سازگاری نداره، در واقع داریم خودمون رو در حد اون کاره میاریم پایین، و این چیزیه که من فکر کنم.
توی دانشگاه چند روز پیش یه آقای رو آورده بودن که حالا یه در واقع مجموعه ای هست که برای تمام دانشجوها شروع میکنه کار پیدا کردن، و حالا آدم های مختلف هستن که توی در واقع رشته های مختلف کار پیدا میکنن. یه آقایی بود که توی رشته فایننس و حالا بانک و در واقع پول و اینجور چیزا بود، در ساختمان سازی و اینجور حرفا، و نصیحت اولی که کرد گفتش که شما اول باید اخلاقیاتتون با پول در آوردن سازگار باشه اگر که میخواین توی این در واقع شغل بیاین و حالا توی این رشته تحصیل بکنید و توی این رشته کار بکنید. میگفتش اگر که اخلاقیاتتون با پول در آوردن توی راه حالا جوری که بانک ها پول در میارن و جوری که مؤسسات مالی پول در میارن سازگار نیست، واقعا اومدن توی این رشته فقط شما رو اذیت میکنه تا هر چیز دیگه. و اینم به نظر من خیلی مهمه. یعنی
منظورش چی بود؟ این که
ببین مؤسسات مالی توی آمریکا یه ذره حالا توی خارج از کشور یه ذره فقط ریسک منیجمنت دیگه، یعنی طرف میاد میبینه که تو چقدر براش ریسک داری و حالا یا به تو وام میده برای کاری که میخوای بکنی یا وام نمیده. بعضی از مؤسسات مالی هستن که در واقع از اون ور نگاه میکنن، میبینن هرچی تو ریسکت بیشتر باشه راحت‌تر به تو وام میدن، به خاطر که میخوان اون در واقع
پولی که تو قرض.
آره نه میخوان اون در واقع مثلا اگر که میخوای زمینی رو بسازی میخوان اون زمینه رو از چنگت در بیارن. و نظرش این بود که شما باید
ازش کثیف میشن از جای
تقریبا بزارن. همینو میخواست، یعنی قشنگ من همچین برداشتی از در واقع حرفاش کردم که شما شاید بعضی موقع کارهایی که میکنید و حرفایی که حالا میزنید و حالا در واقع کاری که انجام میدید اونقدر به قول کارون تو اپیزود قبلی گفت مثلا شفاف نباشه. شما میای با یه اسم دیگه یه کاری انجام میدی، ولی خب پشت ذهنت اینه که مثلا یه زمینی که طرف داره را چنگش در بیاری. و واقعا کثیفن دیگه. بعضی موقع یه مؤسسات مالی اینجا هستن که مثلا تا مرز 22% مثلا طرف بهره میگیره از شما و همش قانونیه. نمیدونم واقعا اسمش نزوله یا نه، ولی
22% نسبت به تورم اینجا که مثلا زیر 2% نزوله دیگه.
زیر 2% نیست، 2.75 اگه بخوای بدونی. ولی میخوای جالب هفته تو بگی؟
جالب هفته رو یادم رفت.
جالب هفته تو بگو. ما این هفته سپر نرسوند چیزو موزیکو، برای همین موزیک خاصی نمیریم تا هفته بعد.
و جالبه این هفته من راجب واحد شمارش دستشوییه.
جان
من خودم تا این سن 26 سالگی واحد شمارش دستشویی رو نمیدونستم، تا اینکه پرسپولیس رفت فینال آسیا، بعد اینا داشتن آزادی رو که تعمیر میکردن دیدن که 6 چشمه دستشویی توی که بلا استفاده بوده توی
چشمه یهو.
آره من نمیدونستم ظاهرا واحد شمارششه. خلاصه حالا این خبره که من خوندم، حالا احتمالا همه هم شنیدن، پرسپولیس که رفت فینال آسیا گفته بودن واسه این که فینال بتونه توی تهران برگزار بشه شما باید این آزادی رو که مال 40 سال پیش یه دستی به سرروش بکشید و بالاخره یه سری مینیموم هایی رو باید رعایت کنید. اینا دیگه به تکاپو افتادن و تو 2 هفته شروع کردن کوبیدن و ساختن و اینا. زده بود شانسشون اون وسط مثلا 6 تا خیلی دستشوی خیلی تر و تمیز و نابی هم پیدا شده بود،
پیدا شد گم شد. آخه من
یه دیواری بوده که میفهمم پشتش خالیه، دیوارو میریزن میبینن این دستشوی اونجا بوده، که حالا فیلمش هم بیرون اومده و اینا، و از روی پریزهایی که اونجا هست و کلید برق و اینا فهمیدن که خب خیلی قدیمیه و اصلا ظاهرا تو این 40 سال هم استفاده نشده. حالا من اینو همون موقع که خبر رو خوندم قصد داشتم بیام به عنوان جالب هفته بگم، بعد رفتم این پارازیت کامبیز حسینی رو گوش دادم، دیدم خب اونم دقیقا همین رو پوشش داده بود. من گفتم بیام از یه طرف دیگه به این قضیه نگاه کنیم. حالا با این کاری نداریم که مدیریت ورزشی ما تو ایران چجوریه که اینا توی این 40 سال یکی نشسته آقا ما بشینیم نقشه استادیوم آزادی رو ببینیم اینجا یه چیزی هست دیگه، بریم اون رو توش پیدا کنیم. حالا هیچ کی این کارو نکرده، ما هم کاری با این قضیه نداریم.
خب این دو طرف بسته، چرا اصلا پلم شده؟
نمیدونم آقا، من که نرفتم اونجا.
نه یعنی هیچ تحلیلی در موردش نیومده بیرون،
من ندیدم. حالا اصلا نکته ای نیست، من حرفم اینه که چه جوری ما تو دو هفته تونستیم یه استادیومیو که هیچ کدوم از اون مینیمم‌ها رو پاس نمی‌کرد برسونیم به یه جایی که من خوندم تو خبرها که یکی که از AFC اومده بود گفته بود کاری که اینجا کردن در حد معجزه بود، انقدر سریع و خوب همه کار رو انجام دادن. دیدین جشن قهرمانی حالا تیم ژاپنی هم خیلی خوب برگزار شده بدون مشکل و اصلا عوض شدی و آزادی رو عوض کردن،
اصلا نو شدی ها.
من میگم آقا تویی که میتونی چرا نمی کنی زودتر؟ حتما زور باید بالا سر ما باشه که مثلا فلان روز اگه نشه بدبخت میشیم، پس بریم انجامش بدیم. این نمونه کوچیکه، شما اینو به همه جا میتونیم تعمیم بدیم. آقا شما با همین سرعت که آزادی رو ساختید، چون هم کرمانشاهی که زلزله اومده نمیشد بسازید، هم سر پل زوابو نمیتونستی بسازی و هزار تا جای دیگه. این برای من خیلی جالب بود که واحد شماره شده از شوی
چشم است. احتمالا فرنگی بوده.
فرنگی هم بوده آره. خیلی هم تمیزه. خیلی مال VIP بود.
جدی به من نشون بده فیلمش رو اگه دیدی بعدا با هم ببینیم. خیلی خوب. این جالب هفته کارون بود در مورد شمارش دستشویی. و حالا برگردیم سر بحث خودمون. این یه سری رشته ها هست که شما باید خیلی بیشتر صبر داشته باشین به نظر من، حالا توی جامعه ای که الان وجود داره، برای این که بخواین حالا به اون استقلال مالی که هست برسید. مثلا رشته هایی مثل هنر یا حقوق بشر حالا توی جوامع خارجی هم خیلی سخت‌تره براشون کار پیدا کردن. مثلا اگر که شما چون ریاضی خونده باشی یا مهندسی خونده باشی یا حالا کامپیوتر خونده باشی، حتما باید استعدادش رو داشته باشی و سوادش رو داشته باشی تا کار بگیری. ولی الان حالا توی جوامع الان صد درصد کار بیشتری براشون وجود داره دیگه. و حالا حرفی که یه سری از این مقالات می‌زدن، میگفتن که بعضی از این دانشجوها برای اینکه حالا سری بخوان در واقع پول در بیارن، هر کاری که بهشون پیشنهاد بشه رو قبول میکنن و حالا حاضرن کاری که حتی کاری که با روحیاتشون سازگار نیست رو انجام بدن، ولی خب حاضر نیستن که صبر بکنن تا اینکه توی رشته خودشون کار پیدا بکنن. و بعضی موقع میگفت انقدر از رشته خودشون دور میشن که دیگه حاضر نیستن برگردن. و حالا این طرفی که این مقاله رو نوشته بود یه جا گفته بودش که مثلا شما دوست داری که چه میدونم دوست داری کار هنری انجام بدی، میگفتش که شما فکر کن که پیش خودت فکر کن که یه جایی استخدام شدی و از شما میخوان که اون کاری که شما دوست داری انجام بدی، و شروع کن به صورت مجانی همینطوری این کاره رو انجام بده و توش استاد باشو و انقدر مثلا خوب انجام بده اون کاره رو که پیش هر در واقع کمپانی رفتی بهشون بگو من این همه حالا کار انجام دادم، یا حالا این همه کار هنری انجام دادم، یا این همه کار خبرنگاری انجام دادم. در واقع میگفت یه پورتفولیو از خودت داشته باش که حالا هر جا میری خیلی راحت تر بتونن تو رو استخدام بکنن. و اون این خیلی بهتر از اینه که شما مثلا بخوای یه کار دیگر انجام بدی که اصلا با روحیات خودت سازگار نیست، که اون حالا 100% مخربه برات.
مثلا همیشه تو فارسی میگن بیرون گود نشستن و بگه لنگش کن خیلی راحته. لزومن حالا تو در اول شاید نشه آدم این کار رو بکنن، بخاطر شرایط خاصی که داره طرف مجبور میشه اصلا بره دست به کاری هم بزنه که
ببین
در تئوری درسته، در عمل
نه. حالا در عمل یه شخصی اومده بود، بازم توی دانشگاه ما داشت صحبت می‌کرد، یه پسر 22 ساله بود و میگفتش که من از اول مثلا آدم چیزایی که مینوشتم چیزای خنده‌داری بود، برای همین شروع کردم توی توییتر و فیسبوک چیزای مختلف نوشتن و حالا شروع کردم مقاله نوشتن و حالا مقاله خیلی جدی هم نه، مثلا مقاله های خنده‌دار که حالا عکسای مختلف رو با هم دیگه در واقع مقایسه میکنه و حالا یه نتیجه میگیره. و میگفتش که من انقدر مثلا این کار کرده بودم، اولین جاب اینترویوی که رفته بود در مورد مارکتینگ بود، میگفتش که من میتونم یعنی انقدر مقاله توی توییتر نوشتم که دقیقا میدونم حالا ریاکشن آدم ها نسبت به هشتگ های مختلف چجوریه و من اگر که بخوام مثلا برای شما ایزیو مارکت بکنم خیلی راحت برام انجام بدم. و این پسره حالا بعد دوباره میگفتش که من رفتم یه کار دیگه رو گرفتم و به خودم حالا آموزش دادم که اگر که بخوام وبسایت یه نفر رو حالا تغییر شکل بدم چه جوری این کار انجام میدم. میگفت رفتم از حالا چیزهای مختلفی که وجود داره مثلا تو یوتیوب یا حالا ترینینگ ویدیوهایی که وجود داره شروع کردم یاد گرفتن و براشون حالا یه سری نقشه ها کشیدم و بهشون گفتم به نظر من اگر اینطوری باشه میتونیم با هم دیگه کار بکنیم، و گفتش که اون جاوا رو همینطوری گرفتم و میگفتش که همینطوری عوض شد و حالا بعدش رفت تو اسپاتیفای کار کرد و الان داره توی فیسبوک کار میکنه، پسر 22 ساله. و میگفتش که من واقعا از همین جا شروع کردم. میگفتش که خودم شاید از اول ازم میپرسیدم مثلا اگر که هیچ کدوم از این کارا نکرده بودم انقدر با اعتماد به نفس توی حالا اینترویوهای مختلفی یا مصاحبه های مختلفی که از ظاهر نمیشدم. برای همین میگفتش که هر کاری که میخواین بکنید رو شروع بکنید، انجام بدید، حالا هر چقدر هم مبتدی، ولی اگه که شما برید پیش یه دونه کسی که میخواد شما رو استخدام بکنه و ببینه که شما از قبل شروع کردید حاضر شدن برای این کار، خیلی راحت تره که که به شما اطمینان بکنه یا نه.
البته حالا این مثال جالبیه، ولی همیشه مشکل اینه که ما این مثال هایی رو میشنویم که شده، اون مثال هایی که نشده و طرف فیل کرده رو نمیشنویم. برای همین میگیم که خب دیگه ما هم این کارو بکنیم میشه، ولی خب در عمل خیلی عوامل دیگه از جمله شانس دخیله.
شانس که خب آره دیگه، ولی خب تو میخوای یه شخصی، در واقع ما دنبال همین مثالا میگردیم که شده، یعنی اگه دنبال مثالایی بگردیم که نشده که دیگه
آره، ولی میگم لزوما اون مثالی که شده رو ما عینا خیلی تکرار بکنیم تاش نمیشه.
نه 100%،
میگم خیلی عوامل دیگه هم دخیله.
آره ببین، یه دسته دیگه هم وجود داره که شاید اصلا من کل این اپیزود رفتم برای این دسته آخر.
زود بگوین
که آدمایی هستن که شرف و شخصیت خودشون رو به پول میفروشن. یعنی یه سری آدم هستن که در واقع دوست دارن که کلاهبرداری کنن که به یک کم پول بیشتر برسن، و حالا در بعضی موارد جون یه ده آدم رو حالا تحت تاثیر قرار بدن.
بله، مثل جون زندگی،
اون در واقع زلزله که تو کرمانشاه اومد و اون ساختمونایی که ساخته بودن، مسکن مهر بود چی بود که کاگل توی اون دیوارو گذاشته بودن به جای سیمان و میلگر.
حالا اون گندش در اومد، ببین چند تا دیگه هست که هنوز گندش در.
آره یعنی انتا چیز مختلف هست، و من واقعا این دسته رو اصلا نمیفهمم. یعنی این دسته از آدما به نظر من نمیدونم یه کلمه خیلی گنده دنبالش بودم پیدا نکردم که بتونم پخش کنم بوغ نزنه. آره اگر که بخواستم بوغ نزنه نداشتم.
آره دیگه من میگم کار شخصیت ما، کسی هم که اون کارو میکنه دیگه شخصیتش اونه، اون آدم هست، اون حالا دزد و بیشرفیه که
آخه ببین چطور تو میتونی برای این که فقط خودت شخصا به یه حال منفعت مالی برسی واقعا جون یک عده آدم یا حالا شخصیت یه عده آدم و یا حالا دستمزد یه عده آدم یا حالا یه پولی رو جمع کرده طرف بیای اونو مثلا خودت برداری و
پول آدم ها رو عوض میکنه دیگه، پول و قدرت. یعنی من تو اسمی هم اگه باشیم بریم توی شرایط مشابه یا هم ممکنه همین کار رو بکنیم.
بعید بدونم، یعنی من نمیدونم
دیگه، نمیدونیم دیگه،
نمیدونم. من احساس میکنم که بعضیا واقعا نمیدونم چه جوری با خودشون کنار میان.
اون روزی که پولدار شدی داشتی سر مردم کلا میذاشتی، میام این اپیزودو برات میذارم ببینم
واقعا
عوض میشی اون لحظه یا نه. شروع کردن توجیه کردن.
آره حالا من تمام این اپیزودو خواستم برم که به خودم حالا یه جورایی یادآوری بکنم که این عزت نفسی که وجود داره خیلی مهمتر از اون پولیه که در میارم، و حالا اون در واقع ممکنه بعضی موقع مجبور بشم یه سری کارا رو انجام بدم، ولی همیشه باید گوشه ذهن خودم اون عزت نفس و اون حالا به قول کارون کمال خودم رو در نظر
کرامت
خودم رو در نظر بگیرم و به این فکر بکنم که آقا من چی برام مهمه، تا اینکه من چقدر میتونم پول در بیارم و چقدر میتونم حالا تعداد صفرای توی حساب بانکیمو زیاد بکنم. و آخرش حالا توی هر کاری من به خودم فکر میکنم که آیا من تونستم توی حالا این کاری که کردم یه تغییری ایجاد بکنم یا نه. تمام.
بله
خیلی خوب. تمام. خیلی خوب، این بود قسمت اول هفته سوم فصل سوم ما یا اپیزود 111. ما به ما بگید که نظرتون چیه که ما اصلا کلا اینو عوضش کنیم بکنیم 111.
آره یعنی از این به بعد به جای اینکه هر هفته اولش ایمان بیاد
من یه فرموله کامل بگم
دو سه تا سکندری بخوره تا بگم هفته چنده قسمت چنده فلان، ما عدد بگیم دیگه، عدد یونیک هر هفته داشته باشیم راحت.
111.
آره خیلی خوبه.
خیلی خوب، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، هر جا که بزنید خودکست میاد بالا. ولی اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشین و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید و برای ما وایس بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.